راهکارهای صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز بسیار ساده و عملی‌اند. کافیه عادت‌های اشتباه مصرف رو ترک کنیم و با استفاده از الگوهای مصرف جهانی درست و به جا و منطقی مصرف کنیم و به پایداری گاز و برق در کشور کمک کنیم. از شما دعوت می‌کنم که به پویش دو درجه کمتر هم بپیوندید. پویشی که به دعوت رئیس جمهور محترممون اتفاق افتاده و اینکه حالا در این پویش شرکت کردید و در مصرف انرژی هم بهینه مصرف کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. همچنان با مصرف دو درجه کمتر انرژی به خدمت رسانی پایدار میتونیم کمک کنیم. سپاسگزارم از همراهی شما با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی تهران در امروز دوشنبه 26 آذر ماه ساعت 13:32 است. ازتون دعوت میکنم که در این لحظه برنامه کلاه فرنگی رو بشنوید و پس از اون هم با یک برنامه دیگر در خدمتون خواهیم بود که کوی فراز نام داره و سپاس از همراهی صمیمانه‌تون در این بخش.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم، یه طرف ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مسکوتان آتی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می دهد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می‌گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می‌کنیم.
روسا اومدن حزب توده رو قوی کردن، چون برنامه‌ای داشتن که از سال 24 بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم ایران شوروی بشه. یعنی همون وصیت استالین بود، وصیت پتر کبیر بود که چرا دریای خزر باید دریای ایران هم باشه؟ ما این 5 تا استان شمالی رو جدا کنیم همه میشه دریای به اصطلاح شوروی.
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت یکایی که شما شنوندگان پر و پا قرص کلاه فرنگی. من فاطمه ربانی امروز هم با بخش دیگری از کلاه فرنگی با حضور استاد خسرو معتضد در خدمت شما هستم. ویژگی های حزب سیاسی مستقل بودن و پشتیبانی توده که مردم از آن است، چون این ویژگی آن را از احزاب دولتی دست نشانده یا وابسته متمایز می کند. شاید بتوان دو مقطع تاریخی مشروطیت و فرار رضاخان را به عنوان دو دوره مؤثر در تشکیل احزاب سیاسی مستقل از دولت و حکومت و هر چند وابسته به بیگانگان شرقی و غربی در ایران پیش از انقلاب اسلامی قلمداد کرد. در این دوره ها وضعیت به گونه ای بود که موانعی از تأسیس احزاب مستقل جلوگیری میکرد یا دولت خود به تشکیل احزاب دست میزد. بدیهی است این گونه احزاب که از بالا تشکیل میشدند با احزابی که از پایین جامعه برمیخواستند تفاوتهای ماهوی داشتند. این تفاوتها در شکلگیری، ساختار، اهداف و از این دست بروز میافت. استاد خسرو معتضد و روایت احزاب در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم خسرو معتضد با برنامه کلاه فرنگی از شبکه رادیو تهران ساعت 13:30 هر روز مگر پنجشنبه و جمعه و همینطور در شبکه اینترنتی تهران 360 با شما صحبت میکنم. داشتیم احزاب ایران رو میگفتیم. عرض شود که بعد از شهریور 20 چه حزب توده خیلی تشکیلات زیادی ایجاد کرده بود. حزب توده برخلاف اون سالهای اول که میگم من یک حزب مشروطه هستم و یک حزب قانونی هستم، از سال تقریبا 23 شروع کرد به عملیات براندازی. یعنی واقعا ما میشدیم افغانستان، همونطور که کمونیست ها افغانستان رو به روز سیاه نشاندن، بعدم دو دستی تحویل طالبان دادن، بعدم آمریکایی ها حمله کردن و طالبان رو برافکندن، 20 سال در افغانستان بودن، بعدم که تشریف بردن دوباره طالبان اومدن، که الان دخترای افغانی از تحصیل محرومن، دانشگاه همه تعطیل شد، تمام نهادهای مدنی در افغانستان تعطیله و طالبان دارن حکومت میکنن با کتک زدن زنها، با بیرون کردن آنها. دیروز یه خبری خوندم خیلی دلم سوخت، نوشته در زمان 20 سال گذشته قبل از که طالبان دوباره برگردن نیروی پلیس زن تشکیل شده بود. یه خلبان زنم در هواپیماهای افغانی به اصطلاح خلبانی میکرد و این زنها تو خونه قایم شدن که اینا رو نگیرن. چرا؟ تو در اون 20 سال در خدمت پلیس بودن تمام اینا، این زنای افغانی بیچاره رفتن تو خونه هاشون قایم شدن، استادای زن رفتن قایم شدن، تشییع قدغن شده در افغانستان، تشییع جنازه. الان در کشور ما شما هر جا میرید زنا هستن، همین الان در کشور شما برید بانک ها دست زن هاست، دادگستری مگر مقام قاضی دست زن هاست، هر اداره من میرم خانم ها نشستن، تو رادیو تلویزیون پر هستن، این خانم الان اینجا نشسته کارگردان زن هستش. تمام ببینید در ایران زنها دارن نیروی واقعی خودشون نشون میدن، 49% هم در دانشگاه هستن. خب بریم سر احزاب دیگه‌ای که در ایران تشکیل شد. حزب نهضت ملی ایران یه حزب ارتشی بود، رهبرش هم سلشکر حسن عرفه بود، با کمونیستا مبارزه میکرد که نگرفت، چندان این حزب نگرفت. بعد روسا اومدن حزب توده رو قوی کردن، چون برنامه‌ای داشتن که از سال 24 بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم ایران شوروی بشه. یعنی همون وصیت استالین بود، وصیت پتر کبیر بود که چرا دریای خزر با دریای ایران هم باشه، با این 5 تا استان شمالی رو جدا که کنیم همه میشه دریای به اصطلاح شوروی. اینایی که من میگم قصه و افسانه براتون نیستا. در سال 1999 در شهر تیساندلی در کاختی یک شورایی تشکیل میشه، یک جلساتی تشکیل میشه، دانشگاه پاریس بوده، دانشگاه ودرو ویلسون بوده، مؤسسه ودرو ویلسون آمریکا بوده، دانشگاه جمهوری آذربایجان باکو بودن، جمهوری گرجستان بوده، جمهوری ارمنستان بوده، پلیس اینا بوده، سازمانهای پلیس بوده، آرشیو هم در آوردن. استالین گفته بود 5 استان شمالی باید جزو شوروی بشه، همه رو دستور داده بود به خاطر اینکه میگفت در شمال ایران نفت است و اینها باید برسه به مصرف نفت روسیه. خب دولت شوروی عملیاتی پیش بینی میکنه، برای چی؟ مخصوصا جمهوری باکو، برای اینکه ایران تجزیه بشه، قسمت شمال ایران تجزیه بشه. دولت انگلستان مخالفتی نداشت، یعنی ارنست بیون وزیر خارجه انگلستان به ساعد که میره لندن، ساعد وزیر خارجه بود بعدم نخست وزیر، میگه شما فکر کنین ما به خاطر ایران میایم بجنگیم با شوروی؟ ببینید ما چقدر کشته دادیم در جنگ، چقدر شهر لندن بمباران شده. یه شهری بود به نام کانتربوری، یک اصطلاحی در تاریخ جهان است به نام کانتربوریزیشن، یعنی این شهر آلمانا به کلی ویران کردن، 1000 هواپیمای آلمانی هر شب جنوب انگلستان رو بمباران میکرد، لندن رو ویران کرده بود، کانتربوری رو از زمین، عرصه زمین پاک کرده بود. تمام انگلیسی‌ها یا می‌رفتن به کانادا، یا می‌رفتن استرالیا، یا می‌رفتن بچه‌ها رو می‌فرستادن شمال. فیلماش موجوده. بچه‌های انگلیسی رو از لندن می‌فرستادن شمال که حداقل بچه‌ها بمونن. مدت مدتش زیاد نبود، یک سال بیشتر نبود، حدود 7-8 ماه و آمریکا اومد وارد جنگ شد. بمبارانی که اینا کردن از اون بدتر، شهر برلین رو با خاک یکسان کردن، درستن رو نابود کردن. یه شهری بود بادن بادن، مثل رامسر بود، مثل کیش بود، اینا 11,000 نفر رو کشتن در اون شهر. بمبارانای عجیبی کردن و شهر هامبورگ رو 170 هزار نفر کشتن. میدونید چطوری میکشتن؟ با بمب فسفوری. فسفور یه ماده است به پا وقتی بچسبه جدا از کفش، کفشمتون میسرونه میره بالا. و تمام این پناهگاه‌های زیرزمینی رو، اینایی که میگن جنگ خیلی خوبه، باید این تاریخ جنگ رو بخونن. این میگه وقتی ما بمباران کردیم فسفورا میرفتن تو این پناهگاه‌ها، بعدها که خواستن این جنازه‌ها رو در بیارن به هم چسبیده بودن. فسفور یه حالت سوزانندگی داره خیلی وحشتناکه. تمام زن و بچه و مرد به هم چسبیده بودن. 170 هزار جنازه آوردن بیرون. اولم آتش نشانی رو زدن. اولین جایی که بمباران کردن این آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، شبا انگلیسی‌ها می‌زدن، روزا آمریکایی‌ها، ولی هامبورگ هر دو با هم زدن. تابستان 1943 انقدر مردم کشته شدن، انقدر نابود شدن. اول زدن ایستگاه آتش نشانی رو، دوم زدن ایستگاه آب و سوم زدن کجا رو؟ مراکز ضد هوایی رو. یعنی مسلسلا رو تمام فیلم برداری کرده بودن، تمام مسلسلا رو زدن. یعنی کسی نمیتونه توپ ضد هوایی در کار نبود. خب هر شود که دولت شوروی میاد به حزب توده کمک میکنه، مستقیم کمک نمیکرد. هیچ وقت اینا مستقیم کمک نمیکردن. میومدن چیکار میکردن؟ میومدن به شرکتی مثلا در کرمان گفتن به اینا کمک کن. میومدن به شرکت هواپیمایی روسیه میگفتن به اینا کمک کن. اونی که وارد کننده اتومبیل از شوروی بود گفتن به حزب توده کمک کن. روزنامه رو کاغذش رو وارد میکردن، روزنامه اون موقع کاغذش خیلی گران بود، کیهان مثلا 4 صفحه در میومد، اطلاعات 4 صفحه در میومد، کاغذ نبود. کاغذ میدادن حزب توده 40 تا 100 تا روزنامه داشت. خب میان و یه کاری میکنن خیلی جالبه. اتحادیه کارگری ایران وابسته به حزب توده به نام شورای متحده مرکزی، این آبراهامیان هستش در آمریکا اگر اشتباه نکنم، آبراهامیان، یروان آبراهامیان، این از ایران که رفته 15 سالش بود، این توده‌ای بود. به قدری کتاباش مزخرفه من وقتی میخونم اینقدر میخندم. مثلا نوشته در زمان قوام السلطنه اتحادیه کالسکه رانان. این نمیده ما موقع کالسکه نداشتیم، کالسکه از زمان رضا شاه دیگه ور افتاد. درشکه رو نمیتونه درک کنه که اون موقع ما اتحادیه ممکنه درشکه راهنما 900 تا درشکه داشتیم ولی ما کالسکه نداشتیم. یه جمله دیگه خیلی جالب نوشته، اتحادیه خوششویان تهران. ما خوششویی نداشتیم، خوششویی سال 35 وارد ایران شد، خوششویی ما نداشتیم که. نوشته اتحادیه های خوششویی ایران، فکر کنید مثلا 20 هزار نفر عضو اینا بودن. یه رقم عجیبی در میاره، مثلا 400-500 هزار توده‌ای بودن. خود کیانوری میگه ما در تهران حد اکثر مثلا 10,000 نفر سمپاتیزان نداشتیم. بریم ببینید چه چیزای علیه ایران نوشته. این یه آدم بچه 14-15 ساله بوده، از ایران رفته، خیلی هم افتخار میکنه من زبان فارسی بلد نیستم، دروغم میگه، سابقا به زبان فارسی صحبت میکرد. ببینید چی درباره ایران نوشته. ایران 45 سال گذشته، نادانیه. ببینید وقتی ما اطلاعات نداریم، وقتی مطالعه نمی کنیم، باید تمام کتاب های روز به ایران بیاد، باید مردم بخونن. من الان یه قرفه دارم کتاب های بهاییت، همین که میتونم صحبت کنم درباره بهاییت. قلابی بوده، یه فرقه قلابی یه نفر برداشته بود برای خودش فکر کرده بود پیغمبر بشه، گفته خونه منو در شیراز بکنید مکه، کعبه بکنید. الان اینجا یه بساطی من دارم، یه گروهی دارم کتاب، فرقه بهاییت و بابیت، درباره همه چی مزدکی دارم، درباره معنوی دارم، باید مطالعه بکنم مردم. این آدم آقای آبراهامیان بسیار خیلی چپه، یعنی چپ استالینیستی، در اون مراحل مونده. تمام الان یه ردیف این پشت سر من بالا کتابای کمونیستی، اینه که برگشتن، همه برگشتن. هر کی رفته در شوروی پشیمون شده، گفت آقا تو رو خدا ما رو یک کاری کن بریم. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
انسان هستنده است. رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام برمیگیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران صدای پایتخت. سپاسگزارم که در بخش اول برنامه‌ها در امروز دوشنبه 26 آذر ماه از ساعت 6 بامداد در کنار ما بودید تا بدین لحظه که آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیمتون خواهد شد کوی فراز هست و همکارانم چرا در بخش دوم همراه شما خواهند بود. سپاسگزارم از همراهیتون و دعوت میکنم که شنونده کوی فراز هم باشید.
کوی فراز کوی فراز برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. 31 همایش ملی و 12 همایش بین المللی بیمه و توسعه در آذر ماه سال 1403 با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور، دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر پرویز خوشکلام رئیس کل بیمه مرکزی، آقای محسن پورکیانی دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران و تعدادی از فعالان صنعت بیمه در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد. همایش بیمه و توسعه فرصتی برای ارائه دستاوردها و پیشرفت‌های صنعت بیمه کشور، ارزیابی وضعیت فعلی و پرداختن به مسائل پیش رو بود. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده صحبت‌های دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی باشید.
سی سال پیش انگار دیروز بود که ما این سمینار رو با نام بیمه و توسعه بنیانگذاری کردیم و هیچ‌وقت فکر نمی کردم 30 بعدش در حضور شما عزیزان مجدداً راجع به صنعت بیمه این بار در مسئولیت وزارت اقتصاد صحبت بکنم. به حال این افتخاری بود برای من در این مدت و خدمت جناب آقای رئیس جمهور عرض می کنم صنعت بیمه یکی از فعالترین، صادقترین و صمیمیترین در واقع مجموعه های اقتصادی و مالی کشور هست که بدون منت به مردم دارن خدمت میکنن و انشالله در دولت 14 هم با قدرت بیشتری به خدمتگذاری و ارائه خدمت صادقانه به مردم انشالله ادامه خواهند داد. من 2 نکته راجع به بیمه میگم، یه مسئله عمومی هم عرض میکنم. نکته اول این که عنوان سمینار هست بالاخره جلب اعتماد و رضایت مردم. من همیشه گفتم اعتماد رضایت مردم با پرداخت خسارت به موقع و سال درست اتفاق خواهد افتاد و پرداخت خسارت درست و به موقع موقعی اتفاق میفته که شرکت بیمه توانگری لازم رو برای پرداخت خسارت داشته باشه. تعارف که نمی کنیم، وقتی شرکت بیمه خسارت نشون میده در پرداخت خسارت یعنی وضع مالیش مناسب نیست و توانگری بیمه هم در گرو مدیریت دقیق ریسک و نرخ فنیه و اگر شرکت بیمه‌ای با مدیریت خوب اداره نشه و نرخی که ارائه میده فنی نباشه، شخص ثالث رو جدا میکنم. آقای دکتر خسروشاهی به درستی اشاره کردن که دولت هم یه مقداری، حالا از طریق شورای عالی بیمه یا خود دولت، اعمال نظر میکنه که اون هم حتما اصلاح خواهیم کرد و اجازه نمیدیم که از این بابت صنعت بیمه زیان متحمل بشه. ولی بقیهش دیگه در عهده مدیریت صنعت بیمه است. رقابت‌های ناسالم میتونه تخریب بکنه و شما نتونید خسارت بدین، نرخ‌های غیرفنی ارائه میدین، توانگری شرکت بیمه میاد پایین و به تدریج قدرت مالی شرکت بیمه تحلیل میره. این مهمترین به نظر من مشکل جلب رضایت مردم. من امیدوارم بیمه مرکزی با نظارت دقیق و کنترل و جلوگیری از ناتوانی یا در واقع ورود شرکت‌های بیمه به ناحیه خطر جلوگیری بکنه و اجازه نده که در واقع مشکل مدیریت در یک شرکت بیمه به عدم پرداخت خسارت به بیمه گذاران منجر بشه. و این نکته بسیار مهمیه که به نظر من رضایت مردم در این نهفته است. ولی خب این دلیل بر این نیست که ما از زحمات و تلاش‌های خوبی که شرکت‌های بیمه، صنعت بیمه و نیروهای عظیمی که 250 هزار نفر حالا در این صنعت مشغول کار هستند و خدمت صادقانه به مردم میدن با حجم عظیم خسارت‌های پرداختی، خب بالاخره نقش بسیار بالایی رو در اقتصاد و مسائل اجتماعی کشور به عهده دارن. نکته دوم که می‌خواستم عرض بکنم، به نظر من چند بارم من گفتم در جلسات همین حمایت حتی تکرار کردم، اینی که ما چاره‌ای نداریم که بیمه زندگی رو به طور جدی در دستور کار قرار بدیم. بیمه زندگی در دنیا هم شما هر چقدر تلاش بکنین، در واقع نفوذ بیمه شما از 2% یا حالا اون نکته‌ای که آقای دکتر خسروشاهی گفتن تا 3% هم حساب بکنیم، بیشتر از این نمیره. دو تا خطر برای بیمه زندگی وجود داره، یکی عدم سرمایه گذاری خوب و یکی هم در واقع تورمی که در کشور ادامه داره و این میتونه بیمه‌های زندگی رو از خاصیت بندازه.
دکتر عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی:
من امیدوارم بیمه مرکزی در این دوره فعالیتش بیمه‌های زندگی پسندازی با در واقع گرایش مستمری، یعنی تکمیلی باشه، که بیمه زندگی تکمیلی که بتونه بازنشستگی تکمیلی رو ارائه بده به مردم. ببینید الان صندوق‌های بازنشستگی ما وضعیت خوبی ندارن، سرویس خوبی هم به بازنشسته‌ها نمیدن. دولت هر سال داره تو بودجه عملاً پرداخت حقوق بازنشستگان رو به عهده گرفته و شرایط بسیار نامطلوبی دارن. یکی از کارهای مهمی که در این دوره دوستان میتونن انجام بدن در واقع راه اندازی بیمه‌های زندگی بازنشستگی است و این بیمه‌های زندگی که بتونه تکمیلی بازنشستگی باشه میتونن به کمک کارفرماها و حق بیمه‌هایی که از خود کارکنان تمام بخش‌های مختلف بگیرن، میتونن یک بیمه مستمری خوبی رو براشون فراهم بکنن. البته لازمه این نظارت خوب بیمه مرکزیه. اجازه نده شرکت‌هایی که فعالیتشون خوب نبوده زیانده هستن و بار در واقع تحمیلیشون به بخش زندگی منتقل بشه، یعنی بار زیاناشون بره به قسمت زندگی و عملا نتونن در بلند مدت تعهدات خودشون رو ایفا بکنن. به نظر من این نقطه کلیدیه برای صنعت بیمه ما و اگه ما بتونیم در بیمه های زندگی به خصوص اون بخشش که بازنشستگی تکمیلیه فعالیت جدی رو، البته من خبر دارم بعضی از شرکت های بیمه کارهای خیلی خوبی رو شروع کردن دارن انجام میدن، انشالله بتونن همه شرکت های بیمه ما با قدرت وارد بشن و این کمک رو به مردم. ببینید به هر حال در جامعه ما الان مهمترین مشکل برای بازنشستگان زندگی دوره بازنشستگی، الان تحت سختی هستن، گرفتار هستن و این نوع بیمه میتونه کمک خیلی خوبی برای کسانی باشه که به سن بازنشستگی میرسن. دوره‌ای که نیاز بیشتری برای هزینه ها دارن و نیاز بیشتری به رسیدگی خودشون و فرزندان و نوه هاشون دارن. بنابراین من امیدوارم که دوستان راجع به این یک فکر اساسی بکنن و یه استراتژی جدی و عملیاتی رو، البته من خبر دارم بعضی از شرکت‌ها خوب دارن کار میکنن، ولی باید همه‌گیر باشه و بتونه کمک بزرگی رو به اقدامات دولت در این زمینه بکن. اما نکته آخر که عمومی عرض میکنم، دنبال این هستیم که این ناترازی‌ها رو از بین ببریم، ریشه تورم رو از بین ببریم. متاسفانه برداشت‌های مختلفی از این بحث میشه. ما وقتی میگیم که نرخ چند نرخی بودن ارز، وقتی میگیم یارانه های بی هدف و پنهان مشکل اساسی کشوره، بلافاصله میگن آقا شما میخواین همه چیزو گرون بکنیم. نه، ما نمیخوایم چیزی رو گرون بکنیم، ما میخوایم ریشه تورم رو از بین ببریم. ببینید وقتی چند نرخی ارز باشه، من عدد و رقم صحبت میکنم با همه، سال گذشته به خاطر اختلاف نرخ ارز ما 1700 همت راند توزیع کردیم. چرا باید این اتفاق بیفته؟ سال گذشته و امسال، کسری بودجه امسال هم هست، کسری بودجه سال پیش هم هست، دوتاش با هم جمع کنین بالای 1000 همت کسری عملیاتی بودجه است. ما با سرکوب نرخ ارز، سرکوب نرخ ارز و دادن رانت به یه عده‌ای داریم کسری بودجه رو تحمیل میکنیم به دولت. کسری بودجه ریشه اصلی تورم در کشوره. ریشه اصلی تورم و ریشه اصلی چاپ پول در کشور کسری بودجه است. بانک هامون رو ناتراز کرده، شرکت هامون رو ناتراز کرده، همه اینا به خاطر کسری بودجه است. چرا؟ حالا امسال خب ما مراقبت کردیم که این اتفاق نمیفته، حتی دست دراز میخوان به صنعت بیمه، از اینجا هم پول بردارن. چرا ما کالایی که قیمت داره به قیمت ارزون تر میخوایم بفروشیم و مردم طبقات پایین کشور رو تحت فشار ناشی از تورم قرار بدیم؟ خب ما تا وقتی میگیم اینها رو رفع کنید به مردم برسید، اگر ما پولی داریم به طبقات پایین باید بدیم. چرا باید طبقات مرفه و اونهایی که بالاخره دارن از استفاده دارن، الحمدلله درآمد دارن، زندگی خوبی دارن، اونا که نیازی به این یارانه ها ندارن؟ من 40 سال در این کشور خدمت کردم، 40 سال در این کشور اقتصاد درس دادم، ریشه ها رو میدونم و دیگه وقتشه که ما این اصلاحات رو در کشور انجام بدیم. ما جلو رانت رو خواهیم گرفت، ما جلوی قاچاق رو خواهیم گرفت، ما جلوی و از همه مهمتر تمام اینها رو متمرکز خواهیم کرد به قشر ضعیف جامعه و قشر متوسط جامعه که اونا هم دارن فقیر میشن. ما نباید بذاریم قشر متوسط جامعه هم فقیر بشن به اونها بپیوندن. انشالله این سیاست ها رو با قدرت، با پشتیبانی جناب آقای رئیس جمهور ادامه خواهیم داد.